چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم یه با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هر چه کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
چون باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا نیم سانت تا یک سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنه، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت.
بله، پس باز هم تأکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض رو بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کسی دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوب این بیماری که بیماری خود محدود چونده است و حلوش البته یه مقدار طولانی، حلوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آرآی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون گیر بکنه رو برایشون آزاد میکنه به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آرآی و چیزا زیاد نمیتونه موثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت های درد شانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش، که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضاییه که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخونا کنار همدیگه میشه، یه حالت گریسکاری داره. اگر این بورس دچار التهاب بشه این درد رو میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخون سر بازو و استخون آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان داروی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان داروی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا اوسوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه، که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون AC یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخونه کتف هم اتفاق میفته، که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از کار زندگی روزمرهش، برای بیماران جراحی که انجام میدیم تعویض مفصل هست.
بله.
یعنی کاملا این استخونه برداشته میشه و یه مفصل مصنوعی و سنتتیک برای بیماران تعبیه میشه.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، علاوه بر علت‌ها و بیماری‌هایی که مفصل اشاره شد، شما در ابتدای صحبت گفتین که ما دردهای ارجاعی هم داریم در شانه، یعنی مشکل و درد یک جای دیگه است ولی به شانه تیر میکشه و اینجا احساس میشه. در این ارتباط هم اگر معلومات بدین.
همونطور که اول برنامه گفتم، یه سری از دردها هستش که درد ارجاعی هست که بر اساس اینکه شونه چپ باشه یا شونه راست باشه، شونه چپ مخصوصا درد قلبی ممکنه که باعث درد چینای شونه بشه و درد سمت راست هم درد ناحیه کبد و کیسه صفرا ممکنه که این درد بده.
بله.
و دیسکای بین ستون فقرات گردنی که باعث درد ناحیه شونه بشه. یه افتراق خیلی راحتی که خود بیماران میتونن تو خونه متوجه بشن که درد یا از ناحیه شونه شون هست یا از گردنشون، این هست که درد ناحیه گردن به زیر آرنج هم انتشار پیدا میکنه، در حالی که درد ناحیه شونه به زیر آرنج اصلا انتشار نداره، مخصوصا خود بازو و خود شونه رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی است که خود بیماران میتونن متوجه بشن.
بله.
علت بعدی هم تاندونیت توی ناحیه یا التهاب تاندونی است که به این ناحیه وارد میشن، که همونطور گفتم شایع‌ترین تاندونی که التهابش باعث درد ناحیه شونه میشه عضله دو سر هست، که مخصوصا اون سر بلندش، چون دو تا سر بلندشون یه مقداری داخل مفصل شونه حرکت میکنه، این التهاب این تاندون خیلی باعث درد ناحیه شونه میشه که ما معمولا برمیگردیم اینا رو درمان دارویی و فیزیوتراپی باز براشون انجام میدیم. معلومه که سنشون بالا باشه میتونیم حتی این تاندون رو براشون قطع کنیم که این دردشون از بین بره.
بله.
مسئله بعدی هم که البته بیشتر همراه با آرتروز دیده میشه، استخون‌های اضافی هست که توی ناحیه ممکنه به وجود بیاد. خود این استخون‌ها چون باعث گیر کردن توی مسیر حرکتی مفصل میشن، اینا باعث دردناک شدن میشن که حالا ما خیلی اوقات میتونیم بیایم اینا رو جراحی بکنیم و این مخصوصا اون استخون اضافه رو برداریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یک قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان غیور، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نمیدانم پدرت اکنون کجاست دخترم، میترسم عاقبت سرش را به باد دهد. چه کار کنم از دست این مرد؟
مادر جان، شما گمان میکنید که فرجام کار مسلم و یارانش چی خواهد شد؟
از کدام یاران سخن میگویی دختر؟ اگر مرادت کوفیان است که یا در پستوی خانه هایشان پنهان شدن یا به صف سربازان ابن زیاد پیوستن.
پس بیعتی که کرده بودند چه می شود؟
برای کوفی جماعت بیعت کردن و شکستن دیگر عادت شده است دخترم. نمی دانم پدرت چرا نیامد؟ تو از چی سخن می گویی و دل من چقدر می جوشد؟ چقدر گفتم که در خانه بمان مرد، نرو نرو نرو، اما حرف من به گوشش نرفت.
مادر جان، پدرم که کودک نیست، باز میگردد.
به خدا که از صد کودک بدتر است. کاش کودک بود. نکند که ماموران پسر ابن زیاد او را گرفته باشند. چه خاکی بر سر کنم دختر.
پدرم نه با مسلم بیعت کرده و نه دشمنی با ابن زیاد دارد، دلیل ندارد که او را گرفته باشند مادر جان.
اگر به اشتباه گرفته باشند چی؟ وانگاه چه خاک بر سر بریزیم دخترم. تا بیایی و اثبات کنی که بیگناهی، عمرت در سیاچال تباه شده است.
به گمانم پدرم می باشد. می روم در را بکشایم.
برو دخترم، برو. برو در را بکشای. کجای مرد؟ من که مردم و زنده شدم. گفتم مبادا سربازان پسر ابن زیاد.
ایشان را با من کار نیست، بیهوده مسترب مباش زن.
راستی نفهمیدی که کار مسلم به کجا کشید؟
چی بگویم زن، سرنوشت مردان در کوفه تنها شدن است. مسلم هم تنها شد، کوفیان را هایش کردند.
چه میگویی؟ چه میگویی؟ یعنی مسلم را کشتن؟
نمیدانم، نمیدانم. فیلحال که در بند ابن زیاد است.
از پسر ابن زیاد هر کاری بر میآید، حتما میکشد.
باید میبودید و میدیدید که چگونه چون شیر غران به صف روبهان حمله میکرد. اما مگر چقدر میتوانست بکشد؟ یک تن کی میتواند با یک لشکر مقابله کند؟ کی؟
هیچ کس یاریش نکرد پدر جان.
هیچ کس، هیچ کس.
کوفیان که در عهد شکنی ید طولایی داشتند، این بار مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام را که پس از دعوت کوفیان از امام برای بررسی وضع کوفه آمده بود، تنها گذاشتند. البته این اتفاق پس از آن افتاده بود که مسلم به امام حسین علیه السلام نامه نوشت که کوفیان در بیعت امام هستند. ابن زیاد برای اینکه از مخالفان خود زهر چشم بگیرد، دستور قتل هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل را صادر کرد. همچنین دستور داد که بدنهای آن دو بزرگوار را به طناب بسته
و در کوچه های کوفه بگردانند. از آنجا که سرهای آن دو شهید بزرگوار را از بدن جدا کرده بودند، کسانی که از این ماجرا به اطلاع بودند نمی دانستند که بدن آنها از آن کیست. حنظلت ابن مره همدانی از ارادتمندان امام علی علیه السلام بود. او در همان روزها گذرش به شهر کوفه افتاد. او وقت مزدوران ابن زیاد را دید که بدنهای بی جان شهیدان را روی خار و خاشاک کوچه می کشند، کنجکاو شد بداند که ایشان که هستند.
سر را کنار برو مردک، برو آن طرف سر.
ای مرد، این دو کیستند که این چنین بدنهایشان را روی خار و خاشاک با خاری میکشید؟
یعنی تو ایشان را نمیشناسی؟
شاید اگر سر بر بدن میداشتند ایشان را میشناختم.
همان بهتر که نمیشناسی. این دو تن خارجی بودند که بر خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه خروج کرده بودند. اکنون نیز به سزای عملشان رسیدند. من باب درس عبرت در کوچه ها میگردانیمشان تا دشمنان خلیفه عاقبت کار خود را ببینند.
ای مرد، من از نام و نشانشان میپرسم و تو از خارجی بودنشان میگویی. حتما نام و نشان داشتند. تو را به خدا سوگند میدهم که به من بگو ایشان کی هستند.
اصرار میکنی مرد؟ این یکی مسلم ابن عقیل است.
چه گفتی؟ مسلم ابن عقیل؟
آری درست شنیدی، مسلم ابن عقیل، پسر عم حسین ابن علی.
وای بر شما خدا.
چه شده است؟
آیا شما پسر عم رسول خدا را خارجی می نامید؟ اوف بر شما باد. وای بر من ای سرور من.
خاموش باش.
خدا که بعد از شما خیری در زندگی نیست.
خاموش باش مردک. چه می گویی؟ این یامه ها چی است که می گویی؟
حنظلت ابن مره همدانی وقتی متوجه شد که بدن بی سر به چه کسی تعلق دارد، شمشیر از نیام کشید و با صف مزدوران ابن زیاد حمله ور شد. او با رشادت می جنگید. چند تن از مزدوران را به هلاکت رساند. کم کم بر تعداد مزدوران اضافه شد. آنها حنظله را محاصره کردند و از هر سو به او حمله ور شدند. سرانجام آن انسان غیور شربت شهادت نوشید و بدن او را نیز دشخیمان ابن زیاد کشان کشان به میدان کناسه کوفه بردند و آنجا افکندند.
تو چی گفتی؟
من خود جسد بی جان مسلم هانی و یک تن دیگر را دیدم که در میدان کناز افکنده بودند.
ای وای خب چرا بدنهایشان را به خاک نمی سپارن؟
چه می دانم کدام کوفی را آن جرأت است که بخواهد چنین کاری کند؟ بیشک این نیز از دسیسه های پسر زیاد است.
چه بگویم، چه دسیسه مرد، او که آنها را کشته است.
تنهای بی سر را در میدان رها کرده و جاسوسان او به هوشند تا ببینند چه کسی برای به خاک سپاری اقدام می کند. بیشک غیر از هواداران حسین کسی دیگر اقدام نخواهد کرد. آنگاه چی می شود؟
چه نیرنگ کثیفی. پس میخواهند مخالفان خود را با این بهانه دستگیر کنند.
آری البته این دسیسه هایشان سودی ندارد. در کوفه مردی نمانده است که بخواهد چنین کاری کند.
یعنی قرار است که تا کی بدنها در میدان بمانند؟
نمیدانم. ای کاش مسلم به کوفه نیامده بود.
ای کاش
فریبی بیعت کوفی را نمیخورد.
ای وا،
به خدا که خنجر خیانت کوفیان را میتوان در زخم این کشته ها دی.
آری
اوف بر کوفی و عهد پیمانش.
مرد طور سخن میگویی که گویا خودت کوفی نیستی یا در کوفه زندگی نمیکنی.
هستم، من هم کوفی هستم، رویم سیاه، اما من هیچ نامه برای حسین ابن علی نفرستادم. من سرم به کار خودم هست.
همین دیگر، اگر عده مثل شما سرشان به کار خودشان گرم نبود.
خاموش زن، خاموش. این اختلاف است میانی بنی هاشم و اومویان، ما را چه کار؟
حال شد اختلاف بین بنی هاشم و امویان.
بس کن.
من لال می شوم، اصلا من حرف نمی زنم.
میثم تمار، یار وفادار حضرت علی علیه السلام، انسانی فرزانه و شجاع بود که 10 روز قبل از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا توسط ابن زیاد به شهادت رسید. او همسری ثابت قدم و مؤمن داشت. وقتی همسر میثم تمار از ماجرای بدنهای مبارک شهیدان مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه و حنظلت ابن مره همدانی آگاه شد، تصمیم گرفت کاری کند. این بانوی شجاع شب دیر هنگام جنازه های شهیدان را به خانه خود منتقل کرد و سپس دور از چشم مزدوران ابن زیاد آنها را در کنار مسجد اعظم کوفه به خاک سپرد و از این ماجرا فقط همسر هانی اطلاع داشت.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. تسلیت میگیم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امروز با بررسی ابعاد حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه میپردازیم و گفتگویی را تقدیمتان میکنیم با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات. نگاهی داریم با سخنان اشرف غنی در مراسم سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان و تحلیلی هم خواهیم داشت در ارتباط با اظهارات تند گلبدین حکمتیار بر علیه دولت افغانستان. با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه افغانستان از اقدام و همکاری با موقع جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش سوزی در گمرک مرزی هرات صمیمانه سپاسگزاری کرد. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کرد از کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در راستای مهار آتش سوزی، جلوگیری از خسارات بیشتر و همچنین گشودن مرز و انتقال بیش از 1000 کامیون به خاک ایران صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می کنم. وی همچنین از تلاش های به موقع والی و مقامات محلی هرات و همچنان تشریک مساعی میان ارتش و پلیس و نیروی مرزی، کماندو و سایر نهادهای محلی در راستای آتش نشانی و جابجایی موترها تشکر کرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان هم از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک و اطفای حریق و اجازه دادن به ورود صدها کامیون به خاک آن کشور برای مصون ماندن از آتش سوزی تقدیر کرد. دو روز پیش انفجار بزرگی در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در مقابل گمرک مرزی دوغارون شهرستان تایباد در شرق خراسان رضوی رخ داد. مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگه که در آتش سوزی دو روز پیش در گمرک اسلام قلعه صدها میلیون دلار به بازرگانان و موترداران زیان وارد شده. یونس قاضی زاده رئیس اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت حجم وسیعی از تانکرهای مواد سوختی و مواد متفرقه تجار سوخته‌اند. بخشی از اموال متأسفانه غارت شده‌اند و این یک ضربه بزرگ به سکتور خصوصی است. با شخص رئیس جمهور و معاون صاحب اول در دو سال اخیر بارها فریاد کشیدیم که زیرساخت‌ها در گمرک اسلام قلعه وجود نداره و متوجه گمرک اسلام قلعه باشید، اما کسی صدای ما را نشنید. در همین حال سخنگوی گمرک اعلام کرد و دنبال وقوع آتش سوزی در مرز اسلام قلعه تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله صادراتی به این منطقه خودداری بکنند. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در این باره گفت گمرک دوغارون خراسان رضوی برای بازگشت کامیون‌ها و دور شدن از خطرات احتمالی برای محموله‌ها مسیرهای ورودی را باز گذاشته. لطیفی در پایان تاکید کرد درخواست میشه از تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله صادراتی ممانعت بکنند. خب در برنامه امروز انعکاس درباره ابعاد این حادثه با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. دقایق پیش همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، و نخست در رابطه با جزئیات این حادثه و تلاش‌هایی که برای مهار آتش سوزی از سوی ایران صورت گرفته پرسید. دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
همانطور که فرمودید در ساعت 12:30 روز شنبه 25/11/99 مقارن ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان، حالا به دلایلی که ذکرش خیلی شاید ضرورت نداشته باشه در اینجا مطرح بکنیم و نیازمند بررسی های دقیق تر از سوی نهادهای مربوط در افغانستان هست، آتش‌سوزی در محل گمرک اسلام قلعه هرات صورت گرفت. از همان ساعت اولیه، یعنی در ساعت 13:30 به وقت افغانستان، یک خط ارتباطی ویژه بین مقامات محلی هرات با این نمایندگی برقرار شد و این نمایندگی هم در ارتباط مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران و مشهد مراتب این حادثه رو گزارش نمود و از همان ساعت اولی الحمدلله تلاش‌های وسیعی صورت گرفت که بتوانیم از توسعه و گسترش این آتش‌سوزی جلوگیری بشه. خب اولین اقدام بسیار موثری که به نظرم میرسه حاصل مدیریت خوب گمرک دوغارون و نیروهای محترم مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بود، مرزهای جمهوری اسلامی باز شد و تعداد زیادی کامیون که حالا رقم‌های متفاوتی بیان میشه ولی هنوز آمار دقیقی از تعداد کامیون‌هایی که به داخل گمرک ایران انتقال پیدا کردن رو نمیتونم ذکر بکنم، هرچند آمار رو داریم، تعداد زیادی از کامیون‌ها به داخل ایران منتقل شدن. تمام مسئولین ایرانی و افغانستان اذعان دارن به این نکته که این اقدام خیلی اقدام موثری بود در پیشگیری از توسعه این آتش‌سوزی. خب بعد از اینکه به هر حال تا حد امکان و با توجه به شرایطی که وجود داشت تخلیه گمرک اسلام قلعه صورت گرفت، از طرف دیگه درخواست کمکی که از طرف مقامات افغانستان شد به مسئولین جمهوری اسلامی برای ارسال امکانات اطفای حریق، استاندار محترم خراسان رضوی کمیته‌ای رو برای پیگیری مسئله تشکیل داد، همت بالایی به خرج دادن، تمام امکانات آتش نشانی شهرهای مرزی ایران به نقطه صفر مرزی اعزام شد و بعد از هماهنگی‌های اولیه وارد خاک افغانستان شده و کمک کردن به آتش نشانان افغانستان و الحمدلله تونستن بعد از حدود 10 ساعت اون حجم اولیه آتش سوزی رو کنترل بکنن و سپس با حضور 24 ساعته در منطقه تلاش کردن لکه‌های آتش هم که در نقاط مختلف پراکنده شده بود رو اطفا بکنن. خوب از پیگیری‌هایی که از دیشب هم داشتیم، تقریبا تیم آتش نشانی ما در نقطه صفر مرزی به صورت آماده باش همچنان به سر میبره تا اگر خدا نکرده این حادثه مجدد در جای شعله‌ور شد آتش بتونن کمک بکنن به دوستان. مرحله بعدی استاندار خراسان رضوی محترم به اتفاق مسئولین استانی بازدید هوایی رو از منطقه داشتن، در تایبات حضور پیدا کردن، از این طرف هماهنگی شد، چند نوبت تماس تلفنی بین استانداران دو استان و والی محترم هرات هم به اتفاق این جانب عازم محل حادثه شدیم. در محل نقطه صفر مرزی جلسه مشترکی رو به صورت حضوری دو تا استاندار برگزار کردن، حادثه رو بررسی کردن و امکاناتی که نیاز هست برای همکاری متقابل رو در همونجا با هم تبادل نظر کردن. لازم به ذکر که در طی همین ساعات هم ارتباطات خوب و گسترده‌ای از سوی وزارت خارجه با سفارت جمهوری اسلامی ایران در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، همچنین تماس مکرری که جناب آقای طاهریان نماینده ویژه ما در افغانستان با جناب آقای اطمر، همچنین با آقای محب و سایر مسئولین افغانستان داشتند، همچنین تماس‌هایی که آقای امینیان با مسئولین افغانستان داشتند، آمادگی جمهوری اسلامی برای هر نوع کمکی اعلام شد. الحمدلله حادثه به دلایل مختلفی که به هر حال توسعه آتش به صورت تدریجی بود، تلفات جانی الحمدلله نداشته، تا به حال گزارش رسمی در این رابطه نداشتیم. 17 تا 20 نفر آمار مجروحین هستند که تعداد سرپایی مداوا شدند. گفته میشه که حالی که 2 نفر وخیم مسئله، تا به حال تلفات جانی نداشتیم و به نظر میرسه که به هر حال حادثه از اون مرحله اولیه و بحران اولیه خودش عبور کرده. اون چه که مهم هست این هستش که به هر حال حادثه دردناکی بود، مشکلات زیادی رو ایجاد کرد، خسارت‌های مادی بالایی رو به هر حال به وجود آورد. تمام تلاش مسئولین ایرانی و افغانستانی این هستش که انشالله با بررسی دقیق ابعاد حادثه بتونیم پیگیری‌های بعدی رو به نحوی انجام بدیم که اولا روند تجارت دو کشور به وضعیت عادی برگرده، همانطور که میدونید دو قارون و اسلام قلعه مرز بسیار مهمی است در بحث تجارت دو کشور، خصوصا با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و به تبع افزایش حجم ترددها ضرورت داره که هرچه سریعتر به هر حال مقدمات لازم برای بازگشایی مرز انجام بشه.
اما گونه که شما هم اشاره کردین، ما در خبرها هم داشتین که مرز دو قارون در حال حاضر به صورت تعطیل در آمده. کسایی که بخواین تردد کنن در حال حاضر چه کار باید بکنن؟
ببینید مرز ما بسته نشده. یقینا شرایطی که در این طرف حاکم است، با توجه به اینکه من دیروز خودم به صورت حضوری در میدان از نزدیک مشاهده کردم، باید حق داد به مسئولین افغانستانی که به هر حال برای کنترل شرایط به هر حال محدودیت هایی رو اعمال بکنن. یقینا میلیون ها دلار به هر حال اموال مردم که در کامیون ها در انبارهای گمرک و در جاهای دیگه اونجا پراکنده هستش بایستی محافظت بشه. یقینا شرایط تردد شرایط عادی نیست. در این حال جمهوری اسلامی اعلام کرده که هر زمان مسئولین افغانستانی آمادگی داشتن برای اینکه این شرایط به شرایط عادی برگرده، ما آمادگی خودمون رو هم برای پذیرش تردد افراد به صورت عادی، چه افراد شخصی و مسافرینی که به هر حال تردد دارن و چه در مرحله بعد بس رفت و آمد ماشین ها و کامیون ها فراهم خواهیم کرد. ولی یقینا این بسته به تصمیم مسئولین افغانستانی داره که شرایط رو در چه زمانی مناسب ببینن برای باز کردن مرز. اون چه که من شاهد هستم این هستش که همه دوستان در اینجا از جمله والی محترم هرات و دوستان وزارت خارجه افغانستان دارن تلاش میکنن که هرچه سریعتر شرایط رو به وضعیت عادی برگردن.
جناب آقای صدیقی فر، گفتم آماری موجود هست که چه تعداد از این کامیون ها مربوط به تجار ایرانی و چه تعداد مربوط به تجار افغانستانی هست؟
ببینید حادثه کوچکی نبوده. حادثه به هر حال ابعاد خیلی وسیعی داشته، خسارت‌های بسیار بالایی و هر گونه اظهار نظر در ارتباط با این تعداد کامیون‌ها با توجه به بحث پیامدهای حقوقی که داره نمیشه الان آمار رسمی رو ارائه داد. صحبت‌های اولی بحثی که من دارم می‌کنم عمدتاً نقل قول از مقامات مختلف هست. آنچه که تا به حال ما شنیدیم و عنوان شده، رقم‌های بین 500 تا 600 کامیون آسیب دیدن، ولی رقم‌های بالاتری از اینم گفته میشه. حتماً رقم دقیق باید بررسی‌های کارشناسی صورت بگیره. در این بین هم بحث کامیون‌های ایرانی، رقم بین 50-60 کامیون تا 150-60 کامیون هم داره عنوان میشه. ما داریم تلاش می‌کنیم که با استفاده از اسنادی که بالاخره در گمرک و جاهای دیگه مشخص هست، همچنین پیگیری کامیون‌هایی که سالم ماندن هنوز در خاک افغانستان هستن، دارن کارهای مربوط به گمرکات خودشون، تخلیه کالاشون رو انجام میدن، اینها باید بررسی کارشناسی بشه، اون زمان میشه رقم دقیقی رو ارائه داد.
آیا شرکت‌های بیمه ایرانی هم در بیمه کردن این کامیون‌ها نقش داشتن؟ یعنی کامیون‌ها بیمه یه چیزی بودن؟
بازم در این ارتباط هم همانطور که عرض کردم، چون مسائل حقوقی هست نمیتونیم اظهار نظری بکنیم. منتظر هستیم که درخواست‌هایی که میشود از وزارت خارجه و از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا سفارت ایران در کابل و اینها، بعد از بررسی شرایط میتونیم اعلام بکنیم که آخرین وضعیت به چه کیفیت است. یقیناً به هر حال مکانیزم‌های در بحث بیمه مطرح بوده و ما در رابطه با جزئیاتش الان من نمیتونم اظهار نظری بکنم. یک نکته رو من در پایان متذکر بشم، علارغم اینکه به هر حال هم والی محترم عراق، هم معاون اول محترم ریاست جمهوری افغانستان جناب آقای امرالله صالح، هم جناب آقای اطمر وزیر محترم امور خارجه والی عراق و سایر مسئولین به هر حال تشکر کردن از کمک رسانی و اقدامات جمهوری اسلامی، ولی لازم به ذکر است که به هر حال ما این اقدامات رو در راستای وظیفه همسایگی و برادری خودمون انجام دادیم. یقینا هیچ منتی به دولت و ملت افغان افغانستان نیست، کمترین وظیفه انسانی ما بود و با توجه به صحبت‌هایی هم که با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتیم، همچنان آماده هر گونه همکاری برای کمک به دوستان خودمون در افغانستان برای به هر حال کاهش آلام و دردهایی که به هر حال وارد شد به مردم افغانستان، به ویژه هرات به عنوان به هر حال نقطه کانونی ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، در خدمتشون خواهیم.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات. اما ارتباط ما برقرار شده با شیراغ حبیبی، مسئول شرکت بازرگانی راه ابریشم. آقای حبیبی درود بر شما و وقت شما بخیر.
با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوگری.
تشکر میکنم آقای حبیبی از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بفرمایید در ارتباط با حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه شما چه اطلاعات و چه جزئیاتی در ارتباط دارید؟
حادثه بسیار تاسف‌بار، غم انگیز، ناگوار و غیر قابل قبول بود. متاسفانه چندین بار از سوی برادران ما به جمهوری اسلامی ایران، تجار و سکتور خصوصی نسبت به پیامدهای این حادثه هشدار و تذکرات داده شده بود. به علت ازدحام، بی‌نوبتی، بی‌قانونی، فساد گسترده که به گمرک افغانستان بود و ازدحام و مخلوط کردن تانکرهای سوخت، تانکرهای نفت با تریلای چادری، همیشه این هشدارها و این تذکرات بود. متاسفانه یک عده از خدا بی خبر اراکینی که آغشته به فساد اداری و رشوه ستنی بودن، به خاطر منفعت شخصی و به خاطری که به صف طولانی شدن اونجی اونا به مقصدهایشون خود می رسیدن، باعث از این شد که حادثه غم‌انگیز به علت ازدحام و برخورد تانکر و انفجار تانکر این حادثه داشته باشه. پیامدهای ناگواری از اون جایی که اقتصاد یک زنجیره است، بدون سرمایه امکان تجارت، کار اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی وجود نداره. ما در این 10 سال اخیر متاسفانه آسیب‌های زیادی دیدیم، چی به بخش صنعت، چی به بخش تجارت، چی به بخش سرمایه گذاری. خیلی از مردم ما، خیلی از جامعه ما، اکثر جامعه ما متاسفانه بیکارن و سرمایه گذار و تاجر میتونه اشتغال ایجاد کنه، اما توسعه اقتصادی به وجود یاره که متاسفانه بخشی از این سرمایه ما بدبختانه از دست دادیم و امیدوارم که دیگه لاقل درسی عبرتی برای دوستا باشه و تجربه باشه انشالله که برای آینده لاقل دولت دیگه از خواب غفلت بیدار شه و سکتور خصوصی هم لاقل حق خواهی و عدالت خواهی بکنه برای لاقل اتفاقاتی که ناگوار افتاده.
بله آقای حبیبی، تأثیرات این حادثه را بر اقتصاد افغانستان شما چطور میبینید در روزهای آینده، هفته های آینده و حتی ماه های آینده؟
حقیقتا همینطور که عرض کردم بخشی از هرات ما یا حوزه جنوب غرب علی‌خصوص شهر هرات با ایجاد شدن شهرک صنعتی هرات که بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان و این حوزه تبدیل به حوزه قطب اقتصادی و تجاری افغانستان همیشه حالت قلب دیشته و پمپاژ میکرده، نه که خدای نکرده به قول کی بود این جان یا این پیکر اقتصادی دی افغانستان از بین بره. منتها من معتقد به اینم که پیکر فلج شد، یعنی لاقل یک دست پهلوی فلج شد و باز زمان هنوز میبره که دوباره این بازسازی شه و دوباره امیدواریم که بالاخره خداوند اسباب رو بسازه که لاقل دوباره نمی کار پس مهیا بشه. در کل آسیب های زیاد فراوان، ضرر زیان های غیر قابل قبولی برای شرکت ها و کارخانه ها اتفاق افتاده. بعضی از کارخانه ها تمام سرمایه ملی بوده اینا از بین رفته و دیگه اینا واقعا دیگه چیزی برای اینا نمونده برای فعالیت اقتصادی، برای بالاخره رونق بهبوده کسب و کار. خو متاسفانه قصه‌های تلخ خیلی زیاده در صفات اجتماعی و فضای مجازی، شما متاسفانه خیلی قصه‌های ناگواره که خیلی قابل تحمله.
بله آیه حبیبی، در پی بروز این حادثه خب نیروهای از جانب جمهوری اسلامی ایران هم با کمک حادثه دیدگان شتافته، همکاری های ایران را در مجموع در این حادثه چطور دیدین؟
جا داره به نمایندگی از سکتور خصوصی، به نمایندگی از البته مکوچی که همه جامعه سرمایه گذاری، تجار حوزه غرب افغانستان و ملت افغانستان صمیمانه و با اخلاص از کمک های بیدریق و بی‌نظیر و بی‌همتای دوستان ایرانی خو و برادران خو که در طول دوران تاریخی دو کشور ایران و افغانستان یک ملت بودند و همیشه نشان دادن که به شرایط بحرانی، به شرایط ناگوار و به آفتها و بلاهایی که به وجود می آید بجز از این بحث همسایگی همون برادری خور و همدیگر روز به روز نزدیکتر کردن. واقعا حیرت زده شدیم ساعتی که این اتفاق افتاد. خوشبختانه مدیریت حادثه دوستان ایرانی گرفتن و با مدیریت خوب بسیار جلوگیری کردن. اگر او مدیریت از اینا نبودی، کمک از اینا نبودی، ما حداقل این حادثه با سه برابر دیگه ضرر زیان بیشتر ما روبرو بودیم و در ساعت اولیه در لحظه‌ای که اتفاق افتاد دولت ایران دروازه ها خور باز کرد و موتورایی که به داخل گمرک اسلام‌قلعه بود بخش اعظم بیامدن از آتش نجات پیدا کردن بیامدن به داخل گمرک ایران و در ضمن از ساعت اولیه هم سربازای آتش نشان ایران، من خیلی بالاخره به صف فضا مجازی دیدم که حتی اونا از نون خو از آب خو از خستگی خو از خواب خو زدم شامون دروزی کار کردم تا او آتش مار کردم. خیلی قابل قدره، قابل ستایش کار از اینا، عمل کرد از اینا. متاسفانه یک همسایه ما داریم که به سر ما آتش ری میکنه، یک همسایه هم داریم که جانانه در وضعیت بحرانی، وضعیت دشوار، حادثه‌ای که پیش میه همیشه یار یامی و همراه ما هسته.
بله بسیار سپاسگزارم آقای حبیبی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، زنده باش.
نگاهی داشتیم به حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه و مشکلاتی که ایجاد کرده و اقداماتی که انجام شده، همینطور گفتگوهای تقدیم شما عزیزان شنونده شد با محمد صدیق فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، و همینطور گفتگو کردیم با شیراقا حبیبی، مسئول شرکت بازرگانی راه ابریشم. انشاءالله روزهای آینده بیشتر و ابعاد اقتصادی این مسئله خواهیم پرداخت. رئیس جمهور افغانستان گفت که خروج غیر مسئولانه شوروی از افغانستان سبب فروپاشی نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان و سبب بروز جنگ داخلی در این کشور شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با انتشار پیامی ویدیویی به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی از این کشور گفت:
هدف از جهاد بر حق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم. دلیل اصلی شکست قشون سرخ وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادیخواه و مجاهدین افغانستان بود. اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبشرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمیدهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمیرسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نفته باشد. تلدیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
صحبت های اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. پیام ویدیویی که به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان داشت. رئیس جمهور افغانستان پیش از این هم با تاکید بر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور گفته بود که نیروهای ناتو بدون حمایت های اطلاعاتی، نیروی هوایی و دیگر حمایت های آمریکا قادر به ادامه ماموریت خیش در افغانستان نیستند. گلبدین حکمتیار در نشستی بین هوادارانش که به مناسبت سالروز خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که هنوز 30,000 نفر از اعضای حزب اسلامی افغانستان در زندانهای دولتی قرار دارند و هشدار داد که اگر این افراد هر چه زودتر آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط می‌کند. درخواست آزادی زندانیان حزب اسلامی افغانستان با مخالفت‌های از سوی شماری از اعضای پارلمان و مقامات کشور روبرو شده و میگن که زندانیان داعشی در پوشش اعضای این حزب از زندان آزاد میشن که خیانتی بزرگ است. در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی گفته که مردم افغانستان به هیچ کس اجازه نمیتن با زور بر اونا حکومت کنه. دواخان میناپال روز یک شنبه در توییتر و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تاکید بر اینکه تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور را دارند نوشت: نظام کنونی بر اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین المللی دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود: مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستاده‌اند و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند که با زور وارد ارگ شود. واکنش ها به اظهارات حکمتیار همچنان ادامه دارد. ارتباط ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما.
رحمان الرحیم، عرض سلام و احترام ارادت داریم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری. چنین عرض احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام و به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتان هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ. تشکر میکنیم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. خب آقای حکمتیار صحبتی داشته و در واقع تهدید کرده دولت افغانستان ده که اگر زندانیانش را آزاد نکنه، ارگ را محاصره میکنه و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط میکنه. طبیعتا این حرف واکنش هایی را به دنبال داشته و به دنبال خواهد داشت در ادامه. ارزیابی شما رو بشنویم.
صحبت‌های آقای حکمتیار در واقع دو فراز اصلی داره که این دو فراز هر کدام حساسیت‌های برانگیخته با واکنش‌هایی داشته. یک بخش از صحبت‌هایشان در رابطه با تحت فشار قرار دادن دولت و تهدید کردن دولت و سقوط هست و بخش دیگر هم مربوط به همراهی و همسویی آقای حکمتیار با طالبان هست.
بله.
دو بخش این گفتگوها حساسیت‌هایی داشته و از نظر حقوقی هم هر دو بخش دارای اشکالات مبنایی است. آقای حکمتیار در قسمت تهدید دولت افغانستان به مسئله آزادی زندانیان خودش اشاره کرده و گفته که اگر این زندانیان آزاد نشوند از قوه قهریه استفاده خواهد کرد، ارگ را محاصره خواهد کرد و به دنبال سقوط حکومت برخواهد آمد. خب آقای حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خودش یکی از کاندیداها بود و آرای نسبتاً پایینی هم در این انتخابات اخذ کرد. اگر آقای حکمتیار در انتخابات شرکت کرده، معنایش این هست که قانون اساسی و نظام فعلی را پذیرفته و حکومت فعلی را هم به عنوان حکومت مستقر در افغانستان باید به رسمیت بشناسه و در نتیجه از نظر حقوقی و قانونی اجازه‌ای برای اینکه دولت را تهدید مستقیم نظامی بکنه نداره. علاوه بر این که همونطور که سخنگوی حکومت هم گفته، استفاده از نیروهای نظامی در کشور بر اساس مکانیزمی است که این مکانیزم از در اختیار جناب آقای حکمتیار نیست.
بله.
این بخش واکنش های زیادی داشته. آقای عطا محمد نور در این رابطه واکنش نشان داده، آقای امرالله صالح در این قسمت واکنش نشان داده و خود ارگ ریاست جمهوری هم در طریق سخنگویان واکنش هایی داشته. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم اون چه که دیده میشه غالبا مقابله و تقابل با این اظهارات آقای حکمتیار هست و در واقع اون خاطراتی را که مردم از سالهای جنگهای دهه 70 از آقای حکمتیار دارن بار دیگر یادآوری میکنن و این اظهارات آقای حکمتیار را بردن افغانستان به اون سمت تلقی میکنن.
بله.
بخش دیگر هم مربوط به حمایت آقای حکمتیار از طالبان هست که به نظر میرسه بین این دو بخش از صحبتهایش ارتباطی هم وجود داره، یعنی تهدید دولت به سقوط و همسویی با طالبان دو فراز از یک مطلب مهم هستند که این هم با واکنش مواجه شده. خب آقای حکمتیار در این حالی که خواهان خروج نیروهای آمریکایی است و آخرین راه برای آمریکا خروج از افغانستان دانسته، که البته این بخش از حرفهایشان شاید حرف درستی باشد، اما از اون طرف صحبت‌هایی کرده که این صحبت‌ها نوع همسویی با طالبان به حساب می آید.
بله.
و در شرایط فعلی این صحبت‌های آقای حکمتیار مورد استقبال عمومی نه تنها واقع نشده، بلکه واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و عامه مردم افغانستان هم در پی داشته.
بله. آقای مبلغ، آقای حکمتیار اینقدر نیرو، تجهیزات، امکانات و اینقدر وجهت داره که بتونه ارگ ریاست جمهوری را محاصره بکنه و اشرف غنی را از قدرت ساقط بکنه؟
خب این که آقای حکمتیار اصلا 30,000 طرفدار در افغانستان داشته باشه خودش جای سوال هست، چه برسه به این که فقط 30,000 زندانی در زندانهای افغانستان داشته باشه.
بله.
ما اگر قرار باشد آقای حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری گذاشت تمام وزن خودش را و تمام امکانات خودش را بسیج کرد که در انتخابات یک حضور پررنگی داشته باشد تا از این طریق بتواند امتیازگیری بکنه، ولی آرایی که برای آقای حکمتیار جمع شد میتونه که نمایندگی بکنه از میزان نفوذ او در میان بدنه مردم. پایین بودن آرای آقای حکمتیار نشان میده که ایشان جایگاه اجتماعی بسیار بسیار ضعیفی داره و
بله.
اصلا داشتن 30,000 طرفدار برای ایشان در افغانستان هم محل تردید هست، چه برسه به اینکه فقط 30,000 زندانی داشته باشه. بنابراین بعید میرسه که ایشان امکانی را که با استفاده از توان نظامی بخواه ارگ ریاست جمهوری را محاصره بکنه و ضربه‌ای به حکومت بزنه و چنین توانی را بعید میرسه که ایشان داشته باشه. اما از باب این که بالاخره یک در دنیای سیاست گاهی بلوف زدن هم ممکنه که موجب امتیازگیری شود، ایشان خواسته که از این طریق یک بلوفی بزنه تا بتواند امتیازی بگیره، ولی گمان میکنم که این بلوف زدن در این مقطع به ضرر ایشان تمام میشه به جای اینکه به نفعش تمام شود.
بله. بعد از اظهارات آقای حکمتیار با واکنش هایی که نسبت به صحبت های آقای حکمتیار در فضای سیاسی افغانستان به وجود آمد، من تحلیل هایی را دیدم مبنی بر این که اظهار نگرانی شده بود از این که این صحبت ها، این واکنش ها و مواضع تندی که معمولا گرفته میشه میتونه که فضای افغانستان را متشنج تر بکنه، اختلافات را بیشتر بکنه و گرفتاری ها و دردسرها را بیشتر بکنه. ارزیابی بفرمایید.
خب نوعا این نوعی از تصمیم گیری ها قطعا در افکار عمومی و در فضای عمومی تاثیرگذار خواهد بود، اما اظهارات آقای حکمتیار چیز جدیدی نیست و تنها آقای حکمتیار هم نیست که چنین اظهاراتی را داره. این مهم هست که وقتی که یک کسی حرفی را میزنه در فضای سیاسی افغانستان از چه جایگاه و موقعیتی برخورداره و از چه امکاناتی در اختیار داره.
بله.
آقای حکمتیار بارها چنین مطالبی را گفته، اما حقیقت روی میدان این مطلب را نشان داده که در حد حرف باقی مانده و زمینه برای در واقع عملیاتی کردن اظهارات خودش نداشته. در نتیجه جز فضاسازی رسانه‌ای که چند روزی احتمالاً دوام خواهد کرد، من فکر نمی‌کنم که تأثیر زیادی بر واقعیت‌های میدانی داشته باشه حرف‌های آقای حکمتیار.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ. از شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیل در باب مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با صحبت‌های آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و واکنش‌هایی که در مقابل این مسئله وجود داشته. خب ما فرصتی نداریم، من خبر خیلی سریع عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده که گسترش کرونا باعث افزایش تهدیدهای داعش و القاعده در افغانستان شده. پیش از این هم سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده بود داعش همچنان به مقاومت خود در ولایت‌های ننگرهار و کنر ادامه می‌دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در 12مین گزارش این سازمان از ادامه مقاومت گروه داعش در ولایت‌های ننگرهار و کنر خبر داده و گفته بود که این گروه با وجود تضعیف توانایی نظامی به مقاومت خودش در این ولایت‌ها ادامه داده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟
با نام و یاد خداوند مهربان، دوستان عزیز سلام بر شما و برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که صادرات انار افغانستان روز به روز در حال افزایش است؟ بله، یکی از مهمترین میوه‌های صادراتی افغانستان انار است. انار این کشور به مناطق مختلفی از جهان از جمله پاکستان، امارات، ژاپن، کانادا و آمریکا صادر می‌شود. انار افغانستان از لحاظ کیفیت شهرت جهانی دارد و این میوه اکثراً در قندهار و به ویژه در منطقه تگاب پرورش پیدا می کند. انار این منطقه از نوع بیدانه و از مرغوب ترین انارهای جهان به حساب می آید. در حال حاضر تقریبا 48 نوع انار در افغانستان پرورش پیدا می کند که انار قندهار مهمترین و شناخته شده ترین انار این کشور است. کیفیت این انار در حدی است که توانسته است شهرت جهانی به دست آورد و مقصد خود را در کشورهای مختلف اروپایی باز کند. انار میوه است که میتوان آن را در آب و هواهای متفاوتی پرورش داد. وزن بعضی از انارهای قندهار تا حدود 1.5 کیلوگرم هم میرسد که از این لحاظ هم توانسته است رکوردهای خوبی بر جای بگذارد.